بسم الله الرحمن الرحیم. خمفروشی گفت کالایم می است، رونق بازارم از ساز و نی است. من خمینی دوست می دارم که او هم خم است و هم می است و هم نی است. شعر لطیفی که در شأن امام سروده شده و سراینده به شاعرش مقام معظم رهبری هستن. تقطیع لطیف نام خمینی به خم و می و نی خیلی شعر زیباییست. من مدتی بودی شعر رو میشنیدم، خونده بودم، ندونستم شاعرش کیه، دنبال شاعرش میگشتم. بعد شنیدم که شاعرش ایشونن. چرا باید برای مبارزه، برای تبیین روند مبارزه، دلائل کافی نظری و اعتقادی داشت؟ و به همین دلیل من اینجا عرض میکنم که دلائل سیاسی امام برای انقلاب و مبارزه منشأش دلائل توحیدی او بود. یعنی همه چیز باید به ریشه های توحیدیش برگردوند. اگه این کارو نکنیم هم در تحلیل تاریخ اشتباه خواهیم کرد، تاریخ صدر اسلام و تاریخ انقلاب خودمون، و هم خود ما و شما بالاخره به عنوان یه عنصر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هر کسی تو هر مسیری هست، ممکنه به همین دامچاله ها بیفته. این ابهام که چجوریه که تو تاریخ هم در صدر اسلام هم در همین 30 سال بعد انقلاب ما آدمایی داشتیم که انقلابی دو آتشه یا مرتبه محافظه کار میشه. گاهی انقلابی 30 سال پیش ضد انقلاب شده، ضد امام شده. گاهی چپای 2 دهه پیش راست شدن، طرفتا گرایشات لیبرال سرمایه‌داری پیدا میکنن، راست چپ میشه، چپ راست میشه. این زیگزاگها، حالا محترمانش زیگزاگه و الا تعبیر درستش که روشن بکنه همه، اینقدر چرا زیگزاگ ما در تاریخ میبینیم؟ آدمای طرفدار محرومین، طرفدار ساده زیستی، ضد استکباری و ضد استثمار و ضد سرمایه‌دار، یه مرتبه میبینی یه دهه 2 دهه بعد خودشون اشرافی میشن، کسایی که علیه اشرافیت حرف میزدن. این زیگزاگ های نظری و عملی به چه دلایلی اتفاق میفته؟ دست کم 2 یا 3 دلیل میتونه داشته باشه. برای که ما دوچارش نشیم، چون همه ما در خطریم، من فکر میکنم تبیین حرکت امام رو باید از مبانی توحیدی و دینی شروع کرد، بعد رسید به شاخه ها و سرشاخه هاش تو حوزه سیاست. اگه یه ارتباط شاخه و ریشه روشن نباشه، همین قبیل اتفاقات میفته. ما آدمایی داشتیم تو دهه اول انقلاب ضد آمریکایی در حد افراط، که حتی میگفتن امام داره با آمریکا به قدر کافی محکم برخورد نمیکنه. الان یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشیدن تو عراق منافقی. آدمایی داشتیم میگفتن همون سال اول انقلاب میگفتن رسما باید وارد جنگ با اسرائیل بشیم، تو دهه سوم گفتن که اصلا اسرائیل فلسطین به ما چه مربوطه، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم و زندگیمونو بکنیم. چرا یه اتفاقا میفته؟ ممکنه بعضیا بگن با ما بد برخورد شده، ما رو حذف کردن، ما رو مثلا رنجوندن، ما رو دفع کردن. میدونید هیچ کس نمیتونه کسی رو دفع کنه از یک اعتقاد. اگر اون شخص خودش، اگر خود ما اعتقاداتمون درست باشه و ریشه ها درست در آب باشه و در خاک باشه، کسی نمیتونه ما رو منصرف کنه. ممکنه شما رو، بنده رو، شما رو از یه موقعیت ظاهری اجتماعی، مثلا از یه مسئولیت، یه کاری، یه چیزی دفع کنن، اما کسی که نمیتونه شما رو از ایمانت جدا بکنه، خودتی که جدا میشی. چرا جدا میشی؟ به یکی از این 2-3 دلیل. یا به دلایل نفسانی خودخواهی، یعنی همون وقتی هم که ما انقلابی میشیم بر اساس توهمات و منافع خودمونه، وقتی هم که تغییر مسیر میدیم باز به خاطر منافع خودمونه. یه روز منافع ما در روش و آراز شهرت و قدرت و جا افتادن و جلو افتادن و مطرح شدن و احیانا ثروت و امکانات و اینا، یه وقت هم این امکانات اونجا نیست، یه جای دیگه است. یه دلیل اینه بعضی ها اینجوری خراب میشیم. دلیل دوم اینه که کسانی حرفا رو زدیم ولی تن حقیقتا بهش معتقد نبودیم، بلکه با این شعارا با این ایده ها برخورد ابزاری کردیم. یعنی واقعا معتقد نبودیم به این شعارهایی که اول انقلاب داده میشد و براش این همه بچه ها شهید شدن تو انقلاب تو جنگ اینا. میگفتیم اینا رو بگیم چون کارمون با اینا پیش میره، این شعارها چون جاذبه داره بگیم، نه ای که واقعا بهش معتقد باشیم و بخوایم برای اساس سیستم کشور اداره بشه. خب شعارها خود شعارهای جاذب و قشنگی بود، مردمی بودن، ساده بودن، خاکی بودن، فداکار بودن، مؤمن بودن، انقلابی بودن، اینا همه همیشه جاذبه داره. بعضی ما یه حرفا رو میزنیم برای که فکر میکنیم چون جاذبه داره یه حرفا رو زدیم یه وقتی، حالا هم که دیگه نیازی به اون جاذبه نیست یا یه چیزای دیگه ممکنه جاذبه داشته باشه، حرفمون رو عوض کنیم. برخورد ابزاری با انقلاب، با شعارهای انقلاب، با مفاهیم دینی، اینا وسیله باشن نه هدف. دین و تفکر دینی وسیله باشه برای مبارزات سیاسی، محمل و ابزار باشه نه هدف. یه دویم اینجوری بودیم. خب از یه مدتی که میریم جلو میبینیم که یه هزینه هایی هم باید بپردازیم، موقع انتخاب ها بایستی ترجیح بدیم، یه چیزایی باید بذاری کنار، یه چیزایی رو انتخاب کنی توی گزینش ها که گاهی گزینش های بزرگی است، هم منافع ما در مطرح میشه هم گاهی منافع ما هم نه، خطرات و انتخاب های بزرگیه، انتخاب های سرنوشت سازه. یه دسته هم اینجور جاها نه به دلائل منافع، لزوما منافع مادی، بلکه به دلیل که این شعارها رو میدادن ولی حقیقتا بهش اعتقاد ریشه‌ای نداشتن، اینا رو اصیل نمیدونستن، اینا رو هدف نمیدونستن، ابزار میدونستن. حالا که میبینن باید یه ابزار دیگه ممکنه پیدا شه، یا تردید میکنن این ابزار به اون هدف میارزه، این وسیله به اون هدف میارزه نمیارزه، اینا شروع میکنن به محاسبه های محاسبه و چرت اندازی. وقت محاسبه ها بر اساس اون مبانی نیست، بر اساس اون شعارا نیست، بر اساس مبانی که واقعا ته دلش هست، تو ذهنش هست. دو تا دستگاه محاسبه هست. کسی که برخورد ابزاری با این شعارا میکرده تو دهه اول دوم، خب تو دهه سوم چهارم ممکنه بگه که ما اینا ابزار بود، حالا یه ابزار دیگه هست، هدف که نبود. مثلا بره به سمت لیبرال دموکراسی به اسم امام، بره به سمت دیدگاه های چپ راست، دیدگاه های مختلف انحرافی به اسم اینکه امام، همین که ما امامو دوست داریم، علاقه داریم و یه سابقه هم داریم مثلا فلان اینا، این دیگه کافیه. کافی نیست، باید به این حرف امام ببینیم معتقدی یا نیستی. امام خودش اینا رو اصالتا قبول داشت، برای این حرفا موضوعیت قائل بود نه طریقیت. واقعا وارد صحنه مبارزه شد، هدفش توحید بود، هدفش عدالت بود، هدفش تربیت و تهذیب بود، اینا شعار نبود. یه دفعه میگفتن خب حالا ما چون مذهبیم، جامعه مذهبیه، بالاخره باید از این حرفا هم بزنیم دیگه، حالا اینا رو میزنیم ولی هدف یه چیز دیگه است. اینم دسته دوم. یه دسته سوم هم هستن که دنبال منافع مادی نیستن، برخورد ابزاری هم نخواستن با این شعارا بکنن، ولی تو لحظات خاص انتخاب و تصمیم و تشخیص گیج میشن. دانش و معرفت کافی دینی و انقلابی ندارن، ریشه ها رو درست نمیشناسن، سوء نیتی ندارن، نمیشناسن هویت مفاهیم انقلاب رو و امام و خط امام رو، یعنی اون ارزش هایی که بر اساس اونا انقلاب شکل گرفت نمیشناسن، شناخت دقیق نداره، یک شناخت روبنایی شعاری. جوگیر شدیم، بعضی ها جوگیر شدن آمدن تو انقلاب. جوگیر یک کسی میشه میاد تو فضای انقلاب، تو فضای جنگ، وقتی مبانی برای آدم روشن نیست، همطوری اهدو احساسات رو که فضا اینجوریه، جو اینجوره، بقیه اینجوری گفتن، دیگه حالا بقیه میگن ما هم بگیم، رو این حالتا که آدم نمیاد تا یه حدیه دیگه، بعد میرسه یه مرحله که میبینی یا وقت این دورورت خلوته، یه جایی هم باید تنهایی هزینه بگذاری، یه جایی هم میبینی خط و ربطا مخلوط شد نمیتونی تشخیص بدی. وقت اینجا باز دسته سوم هم داریم که اینجاها خراب کردن و خراب میکنن. میدونیم مثل که مثلا یک زمانی فضا را بیافته همه با هم بگن بریم تو انقلاب زمان جنگ، همطور با احساسات و اینا بیای از شهر بلندش بری تو اهواز و بعد بری تو گردان و اینا، بعد بری این شروشین و سرصدا و نمیدونم اسفند دود میکنن و چهار و نوه بلنگو آهنگای انقلابی از بلنگو پخش میشه، اینا همه جبگیر چی بری، خب اینا دیگه تا پشت خط هست. شب عملیات که دیگه اینا نیست که تویی و مرگ، تویی که باید بزرگترین تصمیم زندگی تو بگیری. یه مرتبه می‌بینید اون جوی که بر اساس او آمدی تا اینجا بود، از اینجا به بعد دیگه جو نیست، تو باید تصمیم بگیری. وقتی یه عده‌ای تا بر اساس احساسات و فضا و شعارهای انقلابی مد بود حرفا رو می‌زدن، یه مرتبه می‌دیدن فضا مثل که عوض شد، یه چیز دیگه‌ای داره مد میشه، مثلا گفتمانی کم کم رشد کرد و آخر دهه 70 و اوایل دهه 80 به اوج رسید، کلن خب متفاوت بود با گفتمان زمان امام و زمان جنگ و انقلاب. یه دوی ما دیدیم که یه مرتبه چقدر سری رنگ عوض کرد. یه دسته سوم هم اینجور، پس یه دسته رو منافع دنیا و نفسانیت خط عوض میکنن، یه دسته دومی روی دنیا نیست، جای هدف و وسیله رو اشتباه میکنن، برخورد ابزاری با این شعارا میکردن، حقیقتا فکر میکردن اینا فقط شعاره، فکر نمیکردن اینا واقعا روش و مبنای کاره، اصالتی برای حرفا قائل نبودن. یه دسته سوم هم چی بودش و هست و خواهد بود؟ شناخت ناقص و سطحی و ضعیف، جدگیر شدن و بعد بیاد آدم سر انگیزه های شخصی، مسائل شخصی، یه مرتبه یه چیزی ببینه یا مثلا با یه کسی یه مشکل در یه آدم میبینه تعمیم بده بگه پس کل یه حرفا چرند بوده و از یه حرفا. بنابراین کسی رو میشه از بگه آقا ما رو مثلا حذف کردن، ما رو مثلا تو حکومت را ندادن، ما رو شغلمون ندادن، ما رو فرقی، این رو میشه برد میتونن. اما کسی که نمیتونه من رو از ایمانم از اعتقاداتم جدا کنه، خودم هم که جدا میشه به یکی از این سه دلیل. در صدر اسلام همین اتفاق افتاد، در انقلاب ما هم همین اتفاق افتاد. ما آدم داشتیم در دوران جنگ تو خط مقدم می جنگید و واقعا هم به قصد شهادت می جنگید، همین آدم بعد از جنگ خراب شد. داشتیم آدم هایی که تو انقلاب خیلی زحمت کشیدن، زمانش را زندان رفتن، شلاق خوردن، بعد انقلاب سر قدرت با امام در افتادن. آدم داشتیم تو جنگ 4 سال 5 سال یک سره تو جنگ باید 10 بار شهید میشد، ولی چون یک به یکی از این سه دلیل همین آدم بعد از جنگ تو اصل امام و جنگ و انقلاب و همه چی، بعدم رفت سراغ مسائل فسادای مالی و حتی اخلاقی و اینا، من آدم میشناسم در حد فرمانده بود، در حد مسئول محور بود تو یکی از لشکرها، ولی این آدم چند وقت پیشا دوستان میگفتن ایشون کانادا امکانات تو زندگی اونا داره دیگه، حتی نمازم نمیخونه، نمازم نمیخونه. خب اینا هست. از اون طرف آدمی داشتیم که در تمام عمرش نماز نخونده بود، آمد تو جبهه نماز خون شد، یه ماه بعدم شهید شد. هر دو تیپ رو داشتیم، البته اینا هر دوشون هم اقلیت هم، اکثریت نه اونجوری هم نه اونجوری هم. خب اینا را مقدمه عرض کردم برای که بدونید مبانی فکری دینی، ریشه های اعتقادات ما باید درست باشه و بدونیم به چه دلیل وارد عرصه سیاسی میشیم. اگه ندونی به چه دلایل مکتبی داری وارد عرصه سیاسی و مبارزه میشی، بعدن ممکنه به یکی از این سه دلیل کم بیاری و درست یه وقتی در برابر همو جبهه حقی بیستی که خودت یه زمانی سربازش بیدی میشه. یا لذا من عباراتی که اینجا علامت زدم از امام، از این بعد دیگه فقط عبارات امام رو میگم، حالا بعضی این الفاظش و بعضی مضمونش رو، چون اگه بخوام فقط عبارت این عبارت بکنم ممکنه چون طولانی میشه خسته بشید. یک توضیح همین عرض بنده که اساس اعتقادات ما و اساس همه مبارزه ها و فعالیت های ما توحیده. یعنی اگه کسی به دلایل توحیدی خدا محورانه وارد مبارزه بشه، این هیچ وقت دچار این ارتدادها و ارتجاعها و به تعبیر زیبایی که به کار میره جاهلیت جدید، جاهلیت بعد از اسلام، این دوچارش نمیشه آدم. و بعدم هممونم در خطریم، این کار اصلا تعارف بردار نیست. آدمای بزرگ ما داشتیم در حد کسایی که 30 سال 40 سال سابقه انقلاب و مبارزه داشتن، بعد انقلاب رده های بالای سیستم بودن، قبل انقلاب فداکاری کردن، همینا تبدیل شدن به دشمنای درجه یک امام و انقلاب. دیگه چه برسه به ما و شما که نه کسی نیک نیستیم، کاری هم نکردیم، نه سوابق علمی داریم، نه سوابق عملی داریم، یه آدم معمولی هستیم. اینقدر قضیه جدیه. توحید هستی شناختی منشأ توحید سیاسی اجتماعی است. توحید نظری منشأ توحید عملی است. اینو باید روشن کنیم. امام، خط امام این بود به دلایل توحیدی و خدا محورانه وارد عرصه سیاست و اجتماع شد. یه عبارت امام که حالا از بعد عبارت ایشون عرض میکنم، میگه که اعتقادات من و همه مسلمان‌ها در واقع همون چیزیه که در قرآن آمده و پیامبر و پیشوایان به حق بعد از ایشون صلوات الله علیه اجمعین بیان کردن. ریشه و اصل همه این عقاید ما و مهمترینش و با ارزشترینش و انگیزه اصلی ما برای همه کارها و حرفهامون اصل توحیده و باید باشه. این اصل چیه؟ میگه خالق جهان، مالک جهان، خالق آدم و عالم و همه عوالم وجود فقط خداونده، از همه حقایق مطلعه، بر همه چیز قادره و مالک همه چیز اوست. چون میگه من شعار آزادی که میدم از همین توحید نتیجه میگیرم. اون آزادی که ما میگیم استدلال توحیدی داره، فرق میکنه با آزادی که لیبرالیسم میگه. عدالتی هم که ایشون میگه ما میگیم منشأ توحیدی داره، فرق میکنه با برابری که مارکسیستان گفتن. قدرت، تشکیل قدرت و حکومت هم که ما ازش حرف میزنیم باز منشأش دیدگاه توحیدیه، نه نگاه فاشیستی و قدرت. ایشون میگه که همین اصل توحید به ما آموخت که انسان تنها در برابر خداوند باید تسلیم باشه، از هیچ انسانی نباید مستقلن و اصالتن اطاعت کرد، هیچ کس مستقلن به خاطر خودش، مگر اینکه اطاعت اونا در مسیر اطاعت خداوند باشه، یعنی اطاعت خداوند باشه، چه تو مبارزه، چه بعد از پیروزی، چه در دوران شکست. هیچ کس اصالتاً بر ما ولایت ندارد. ولایت اصیل ذاتی ولایت خداست بر بشر. بقیه ولایت ها همه نامشروعن الا اونی که در مسیر ولایت خداوند باشه. و این تسلیم مطلق خداوند بودن تنها بستریست که آزادی مطلق رو حقیقتاً به وجود میاره. هیچ کس آزاد نیست الا کسی که عبد خداوند باشه. فقط کسی که به عبودیت میرسه او آزاده و به آزادی مطلق میرسه، آزادی حقیقی میرسه. بقیه هیچ کس آزاد نیست، توهم آزادی است، حتی از خودشون آزاد نیستند. هیچ انسانی حق نداره انسانهای دیگر رو مجبور کنه به تسلیم در برابر خودش. امام میگه ما از همین اصل توحید اصل آزادی بشر رو آموختیم و به همین دلیل آزادی خواهیم و به همین دلیل عدالت خواهیم. آزادی، عدالت، پیشرفت، قدرت، حکومت، ولایت، همه چی رو ما برمیگردونیم به توحید اگه تو مسیر ما قبول داریم. هیچ فردی و طبقه حق ندارد انسانی، جامعه‌ای و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او از پیش خود قانون وضع کند، رفتار و روابط اجتماعی او را بنا به درک و شناخت خودش که ناقص است یا طبق خواسته ها و امیال بشری خودش تنظیم کند. از این اصل ما میرسیم به اینجا که قانون گذاری برای بشر تعیین حقوق و حدود بشر تنها خداونده، حق خداونده. هیچ کس جز خدا نمیتونه به ما باید و نباید بگه. همونطور که قوانین هستی و قانون خلقت رو خداوند مقرر کرد، قانون هستی اصلی قانون جامعه بشری هم فقط حق خداوند از نظر ما. سعادت انسان و کمال جوامع بشری در گروه اطاعت از این قوانینه و این قوانین رو انبیا به بشر ابلاغ کردن و سقوط و انحطاط بشر به خاطر اینه که این آزادی از اون سلب شده و رسیده به تسلیم در برابر بقیه انسان ها. به جای تسلیم در برابر خدا و آزادی از بشر، اونی که الان داریم آزادی، سلب آزادی بشر است نسبت به بشر و تسلیم بودن در برابر بشر. این مشکل بشره. انسان باید علیه این زنجیرهای اسارت قیام کند، باید در برابر کسانی که به اسارت دعوت میکنند قیام کرد، باید جامعه خود، ابتدا خود، سپس جامعه خود و آنگاه جامعه بشری و جهان رو آزاد کرد. چون بشر فقط باید، یعنی لیاقت این رو داره که فقط تسلیم خداوند باشه و از همه قیود دیگه آزاد باشه. اینه که ایشون میگه مبارزات اجتماعی ما علیه استبداد و استعمار دلیلش همینه. اگه از ما بپرسن آقا چرا وارد مبارزه، وارد سیاست شدی، که میگه سیاست از دین جدا نیست، ما به دلیل دینی وارد عرصه سیاست شدیم. کدام دلیل؟ به همین دلیل توحیدی. چون باید خداوند محور باشه، نه قدرت ها، نه زر و زور، نه استبداد، نه استعمار. ما به این دلیل وارد مبارزه شدیم. ما از اصل اعتقادی توحید الهام میگیریم که همه انسان ها در پیشگاه خداوند مساوی هستند. اصل برابری، آزادی، عدالت، استقلال، برابری، همه اینا رو میگه ما به دلایل توحیدی بهش میرسیم، نه به دلایل لیبرالیستی یا استدلال های فاشیستی یا مارکسیستی، استدلال های توحیدی. ما از این اصل اعتقادی توحید الهام میگیریم که همه بشریت، همه انسان ها در پیشگاه خداوند یکسان هستند، چون خداوند خالق همه است، همه مخلوق و بنده او هستند. برابری انسان ها و اینکه تنها امتیاز فردی بر فردی با معیار تقوا و پاکی از انحراف و خطاست. بنابراین هر چیزی که برابری را در جامعه برهم بزند، هر چیزی که منشأ نابرابری و تبعیض در جامعه بشود، امتیازات پوچ و بی‌محتوا را در جامعه حاکم کنه، باید نابود بشه و باید با او مبارزه کرد. اینه دلیل دینی برای یک مبارزه. حالا یه همچی فکری اگه ما داشته باشیم، یعنی امام و کسایی که این مسیر رو قبول دارن، اگه با این دلیل بیان تو صحنه، میشه یه وقتی هر شب بگیم آقا من مایوس شدم، ترسیدم، منو دفع کردن، منو مایوس کردن، منو مردد کردن، شماها منو بی انگیزه کردین، شما باعث شدین من حذف بشم، خراب بشم. مثلا مگه اینا رو ما میتونه کسی اگه مبانیش درست بشه، مگه ما رو میتونن از اینا رو حذف کنن از دل ما؟ ممکنه بنده و شما رو یه اردنگی هم بدن بنزن بیرون از یه جایی. دیروز اونجا یه جایی بودی، جانا نیست، خب به درک قلبتو که نمیتونه نتو بگیره کسی که. امام میگه ریشه های فکریتون رو درست کنید و بعد برای که روشن بشه که به همه چیز و همه کس، امام نگاه توحیدی داشت به جهان و با یه آرامش معنوی میشه وارد مبارزه شد. چون بعضی فکر میکنن وارد مبارزه که میشی، مثل که مبارز یه آدم بدبینیه، خیال میکنه همه عالم سیاهه، همه چی خرابه، خدا نتونسته کارشو درست انجام بده، شرور بری عالم حاکم شده، خدا همه چیزم معطل، من برم درست کنم این کاری که خدا عفسش برنیامد، خودم برم بکنم. اصلا یک مبارز اسلامی، یه سیاسی مسلمون، یه انقلابی اینجوری نگاه نمیکنه به عالم. اتفاقا دقیقا عکس، کاملا به جهان خوشبینه، به آینده بشر خوشبینه، به پایان تاریخ بشر خوشبینه، به شروعش خوشبینه. شروع در عالم رو جوری میفهمه که با عدل و حکمت و خیر مطلق خداوند هیچ تزاحمی و منافاتی نداره. احساس نمیکنه کنترل جهان و کنترل بشریت از دست خداوند خارج شده، افتاده دست شیطان. توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، اینا کاملا بر نگاهش حاکمه.
در این حال برای خودش وظیفه تعریف میکنه که در سراسر عالم با مستکبرین در بیفته. ولی نگاهش به جهان یه نگاه پر از شک و شکاکیت و تردید و یأس و سیاه بینی نیست. امامی که انقلابی ترین مرد زمان شد، یکی از شعارهای انقلاب این بود، انقلابی ترین مرد جهان آیت الله خمینی، یکی از شعارهایی بود که تو انقلاب میدادن. این که یه آیت اللهی آمد شد انقلابی ترین مرد جهان، آهنگش هم بلدم، من دیگه کم حال سر حال بیام با هم آهنگش میخونم. این که یه مرتبه یه آیت الله یه پیرمرد گوشه نجف میشه انقلابی ترین مرد جهان، که کسی به آقا شما بالاخره آدم عارف معنوی هستی یا آدم شورشی آسی. انقلابی یعنی کسی که اوضاع رو خراب میبینه، میخواد همه چی رو به هم بریزه، ناراضیه. عارف کسیه که راضیه، آرامش داره. ها؟ اون وقت دیگه عارف انقلابی چیه؟ فقیه انقلابی تسلیمه. یه مؤمن از یه طرف تسلیم خداوند، رضای اهل رضا، راضی به قضا و قدر، یکی از مقامات بلند معنویه. چجوری میشه یه آدمی که راضیه و آرامش داره و اوضاع جهان عالم و آدم رو درست میبینه، نه غلط، سیاه نمیبینه جهان رو، وقتی همچی آدمی چطور میشه بزرگترین شورشی و اسیانگر جهان؟ انقلابی آدم شورشیه دیگه، میگه آقا همه چی خرابه، اونقدر خرابه که دیگه من نمیتونم بشینم جان و مال و همه چی رو فدا میکنم، عالم رو باید به هم بزنم، همه چی گنده. خب این مبارزه از چشمی ماتریالیسته، اما یه موحد یا مرد الهی بدون بدبینی و یأس و سیاه دیدن جهان، بدون حاکم دیدن شیطان، وارد سنگین ترین مبارزه میشه. همین انقلابی ترین مرد جهان چی میگفت؟ نگاهش اینه، میگفت که تمام این عالم جلوه خداست، ما همه هیچی، همه هیچ کاره، اصلا همه کسی وجود نداره، کسی کاری نیست، خداست و تجلی خدا و قدرت و رحمت خداوند و همه موجودات، نه فقط آدم ها، همه موجودات این عالم در حال تسبیح خداوندن. این نگاه توحیدی به جهان دیگه، درسته؟ نگاه توحیدی به جهان چیه؟ امام میگه ما در حجابیم، نمیتونیم درک کنیم که یعنی چی همه موجودات عالم، این گیاه و جماد و هوا و پرنده و اینا، چه برسه به انجا، همه در حال تسبیح خداوندن. میگه همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترند، حتی از حیوانات پایین ترند، موجودات به اصطلاح ناقص، حتی این موجودات ذره‌بینی، در همه اونها همه این کمالات الهی منعکس است، منتها در هر کدوم به اندازه وسع وجودی خودشون. این نگاه ایشونه به عالم، این نگاه توحیدیه. میگه همه موجودات این عالم ادراک دارند، حتی این میز، این چوب ادراک دارد، همون ادراکی که در انسان هست در اینم هست، منتها در یه سطح دیگری. این من شیء الا یسبح بحمده. قرآن می‌فرماید هیچ چیز مطلقا در عالم وجود نداره، الا یسبح بحمده، الا که در حال تسبیح و حمد خداوند است. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، منتها شما نمی فهمید، شما درک نمی کنید عمق این تسبیح را. امام میگه که بعضی چون خودشون نمی دونستن که همین موجودات ناقص و جماد و گیاه و اینها هم ادراک دارن، میتونن ادراک داشته باشن و دارن و واقعا مشغول تسبیح هم، این رو هم کردن و هم میکردن برای که این مجازگوییه، یا منظور از تسبیح تسبیح وجودی و تکوینیه، یعنی همین که هستن و مخلوقن و طبق قوانین آفرینش دارن عمل میکنن، همین منظور از تسبیح همینه. امام میگه این نیست، به خلاف قرآنه. آیه غیر از این میگه، تسبیح تکوینی که اینا همه موجوداتی هم علت دارن، این که کافی نیست. تسبیح، قرآن میگه تسبیح میکنن که شما نمیفهمید، اینو تو فهمیدن همه. لا تفقهون تسبیحهم، ایشون میگه خیر، مسئله این نیست، تسبیح میکنند. در روایات تسبیح بعضی موجودات را ذکر کردند که چیست، تسبیح اون سنگریزهی که در دست رسول الله بود، ایشان شنیدند که اون سنگریزه چه میگوید. تسبیحیست که البته گوش من و شما، گوش من و شما اجنبیست، اما اون تسبیح نطق است، حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما. نطقش نطق ما نیست، اما ادراک است، مثل ادراک ما در سطح دیگری. نطقم هست اما نه مثل نطق ما. شاید بعضی مراتب عالی مثلا از باب اینکه خودشان را میبینند که سرچشمه همه ادراکاتن، بگویند موجودات دیگر ادراک ندارند. بله، نوع ادراک شما را ممکن نداشته باشند، اما ما از باب اینکه ادراک نمی کنیم حقایق موجودات را، ما محجوبیم، و چون محجوبیم مطلع نیستیم، و چون مطلع نیستیم خیال می کنیم خبری نیست. خیلی چیزها را انسان خیال می کند که نیست اما هست. من و شما نمی بینیم و نمی شنویم. الان هم می گویند یک چیزهایی معلوم شده، مثلا در گیاهان که سابقا می گفتند اینها مردن و شعور ندارند، حالا می گویند با آنتنهایی که هست، اخیرا خواندم که از ریشه های درخت که در آب جوش است صدای حیاهو می شنوند. البته نمی دانم این حرف راست است یا دروغ، اما این را می دانم که عالم پر حیاهوست. همه ی عالم در و دیوار مشغول تسبیح خداوندند. همه اسم الله هند، اسماء الله هند، همه اسم خداست، همه چیز اسم خداست. شما هم از اسماء الله هستید، زبان شما و دست شما هم از اسماء الله هست. خب از اینجا که پا می شوید به منزلتان می روید، با اسم الله می روید، نمی توانید تفکیک کنید. شما خودتان، حرکت قلبتان، حرکت نبضتان، این بادهایی که می وزد، همه اسم اللهید. اسم در مسمای خود فانیست. ما خیال می کنیم از الله مستقلیم، اسم از مسما مستقل نیست. ما چیزی نیستیم، کسی نیستیم. اگر یک آن شعاع هستی و رحمت خداوند و فیض الهی که موجودات با آن شعاع و با آن اراده و با آن تجلی موجودند و اراده می کنند، اگر یک آن تجلی و عنایت خداوند برداشته شود، تمام موجودات لا موجودند و همه اشیاء لا شیئند. موجودیت همه به آن تجلی است. خب این نگاه توحیدیشه. حالا ببین، یک کسی با این فکر، یعنی داره نگاه میکنه میگه تمام این عالم در دیوار، پرنده، گیاه، این تخته، چوب، چه برسه به آدما؟ همه اسم الله هم. جز خدا کسی و چیزی نیست، کسی کاری نیست، همه مشغول تسبیح خداوندند. حالا این آدم وارد مصحنه مبارزه میشه، ببین چی عذاب در میاد. علت ای که بعضی میگوید آقا چجوری بود در بدترین شرایط انقلاب و جنگ امام همیشه آروم بود؟ صدام حمله کرد، همه گفتن آقا الان جنگ شد و چی داریم؟ ما ارتش هم که نداشتیم، اسلحه هم نداریم، چی میشه الان؟ آمد گفت یه دیونه سنگ انداخته یه چیست. لانه جاسوسی رو گرفتن آمریکا، ناوگاناش روشن شد، گفتن الان میان دیگه ترتیب ما رو میدن. امام گفت هیچ غلطی نمیتونم کنم. تو تبس حمله کردن کماندوهای آمریکایی، پنتاگون و سیا و اینا، تو تبس خودشون از بین رفت. اصلا ماها نفهمیدیم، مردم صبح پا شدن فهمیدن اینا خودشون آمدن و دیشب ماجراها داشتن اونجا، خودشون زدن لتو پار کردن همدیگر رو رفتن. به امام گفتن، امام گفت اون شنه ها مأمور خدا بودند، شنهای تبس جنود الله بود. این کودتای نوجه یا یکی از خانه‌های تیمی اسلحه مال منافقین، میدونین چجوری کشف شد؟ یک قضیه خطر خیلی بزرگ. این کمیته یا اون زمان چیزا رفته بودن به حساب برای منکرات و اینا، فکر توی خونه شنیده بودن مشروب و مواد و از این چیزای، فکر میکرده بودن اونجا محل مثلا فساد، بعد رفته بودن تو خونه که منکراتی بگیرن. بعدم نفهمیده بودن داشتن میامدن بیرون، خود خونه یه سگی داشت، اون سگه یه مرتبه همطوری ظاهرا به حسابای ما همطوری به حساب کتاب، سگه یه مرتبه پارس میکنه و میدوره یه دری رو باز میکنه میره پایین. اینا میبینن اون پایین هم مثل چیزیه، اصلا نمیدونستن هم چیزیه. میرن پایین، میرن یه انبار عظیم اسلحه هست، تازه میفهمن که اینجا یه خبرای دیگه هست. از اینجا اصلا قضیه کودتا پیدا شد، لو رفت. امام گفت فکر نمی کنید اون سگ مأمور خدا بود؟ چون ما که اصلا هیچ خبر نداشتیم که چی به چیه. ببین این نگاهش با عالم اینجوریه. خرمشهر بچه ها آزاد میکردن، میگفت خدا خرمشهر رو آزاد کرد. مغرور نشید. توی عملیات شکست میخوردیم، امام میگفت مایوس نشید. اصلا ما هدفمون پیروزی نیست. پیروزی و شکست مادی برای ما اهمیت نداره. ما هدفمون ایشون اینجوری حرف میزد، میگفت هدف ما خدا و رضایت خداونده. انجام وظیفه ما، هر وقت وظیفه ما هر چی که هست ما همون کارو میکنیم. اصلا برای ما مهم نیست. ما نه زمین میخوایم، برای ما فاو و خرمشهر و نخلای این ور مرز و اون ور مرز و آب این ور مرز و اینا چه فرق دارن با هم دیگه؟ اصلا جان انسان که خیلی مهمتره از خاک و نخل و زمین و آب و اینا. برای خاک که شهید نشد کسی، برای خدا شهید شد، نه برای خاک. چون خاک ارزشش از آدم کمتره، خداست که ارزش داره. حق، عدالت، فضیلت، رشد، تکامل معنوی، اینا چیزایی بود که امام به نسل ما گفت و گفت و گفت تو شرایط شکست و پیروزی، و خودش به اینا معتقد بود. نمونه دیگه که خدمتتون اینجا میخونم، توجه به، حالا اینم عرض بکنم بعد وارد بحث سیاسی بشیم، مسئله معاده. امام مدام به بچه ها میگفت که به نسل انقلاب و جنگ میگفت که حواستون باشه هر کاری که میکنید، وارد هر صحنه‌ای که میشید، یک چشمتون به معاد و آخرت باشه، رو جوگیری و آی بقیه میگن ما هم بگیریم، اینجوری نه اینجوری. هر کاری میکنی ببین میتونی پاسخگو باشی در برابر عملت. فردا ازت میپرسن چرا این کارو کردی، توضیح درستی داری؟ یه تعبیری یه وقتی از امام شنیدم خیلی زیبا بود. البته من اهمیت رو اون موقع که امام گفت نفهمیدم، سالها بعد فهمیدم، یعنی درک کردم بیشتر. امام یه وقتی آمد حرف داشت میزد با مردم، بعد گفتش که من این کار رو کردم، بعد گفتش که بعد من خدمت خداوند، گفت بعد من خدمت ایشان اونجا عرض خواهم کرد که چرا این کار رو کردم. اصلا این جمله خیلی زیباه. گفت من اونجا عرض خواهم کرد که چرا این کار رو کردم. یعنی هر کاری گفت میکنی، تصمیم میگیری، حساب کن که همین الان تو دادگاه الهی هستی، باید بگی چرا این حرف رو زدی، چرا این حرف رو نزدی، چرا این کار رو کردی، چرا این کار رو نکردی. اینجوری بود خودش. میگه که تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را که شنیدی و قیاس کردی به این آتش دنیا و عذاب دنیا اشتباه فهمیدی. بد قیاس کردی. آتش این عالم یک امر عرضی سرد است. عذاب این عالم خیلی آسان است. بدترین شکنجه های این عالم، امام میگه، خیلی آسونه. ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است. همه آتش های این عالم را جمع کنند، روح انسان را نمیتواند بسوزاند. اما آنجا در عالم آخرت، آتشش علاوه بر این که جسم را می سوزاند، روح را می سوزاند. قلب شما را ذوب می کند. فؤاد تو را به آتش می کشد. تمام اینها را که شنیدی و آنچه تا کنون از هر که شنیدی، اینها تازه جهنم اعمال توست که آنجا حاضر می بینی. خداوند فرمود وجدوا ما عملوا حاضرا، یافتند آنچه کرده بودند حاضر. اینجا مال یتیم خوردی، لذت بردی، خدا میداند اون صورتی که در آن عالم در جهنم میبینی، اون ذلتی که اونجا نصیب توست چیست. اینجا بد گفتی به مردم، قلب مردم را سوزاندی. این سوزش قلب بندگان خدا را خدا میداند چه عذابی دارد در آن عالم. وقتی دیدی میفهمی چه عذابی برای خودت به دست خودت فراهم کردی. وقتی قیدت کردی، صورت ملکوتی او برای تو تهیه شده است. به طور بر می گردد. با آن محشور می شوی. با عمل خودت، با اعتقاداتت، با نیت خودت محشور می شوی و عذاب خودت را خواهی چشید. از خودت عذاب می بری. اینها جهنم اعمال است که تازه جهنم آسان و سرد و گواراست. مال کسانی است که اهل معصیتند و الا آنها که عادتهای فاسد پیدا کرده اند و ذاتشون رذل و باطل شده، ملکه طمع، حرص، انکار، لجاجت و عناد، جدال، حب مال، حب جاه، حب دنیا و ملکات پست و اخلاق کثیف بر روح آنها حاکم شده باشد، جهنمی دارند که نمی‌شود تصور کرد. صورت‌هایی که در قلب من و تو خطور نمی‌کند، از باطن خود نفس ما ظهور می‌کند که اهل آن جهنم از عذاب آنها به وحشت خواهند افتاد. یعنی اگر عمل سیاسی می‌کنی، صرفاً نگاه سیاسی بهش نکن. شعاری میدی، حرفی میزنی، کاری میکنی. به او با امام خودش اینجوری بود، میگفت هر عمل ظاهری انجام میدید به او باطن اخرویش توجه کنید. هر عملی که این طرف انجام میدید بدونید دارید اون طرف هم یه عملی انجام میدید و به خود شما برمیگرده. خب این نگاه امامه از توحید چیو میشه و به معاد. کل پروژه سیاسی مبارزاتی امام بر اساس همین هایی که عرض کردم توی این چارچوبه. بعد وارد عرصه سیاسی میشه. الان هم خب علیه ای که دین سیاسی هست نیست، باید باشه نباشه، اصلا مدرن سنتی دوره دین گذشته نگذشته، الان هم از یه حرفا زیاد میزنم، اون زمان هم زیاد میزدم. حالا یه ده مثل مارکسیستا سریع میگفتن اصلا دین افیون توده ها و تریاک مردم، قدرتمندا و ثروتمندا اینا دین رو درست کردن برای که ضعفا و فقرا و زحمتکشا و بیچاره ها رو هی به اسمی که آقا بهش هست، جهنم هست، خدا هست، اخلاق و فلان، تحمل کنین، صبر کنین، اینا رو درست کردن اونا که به ضعفا بگن آقا حقتون رو نگیرید، مبارزه نکنید، انقلاب نکنید، راضی باشید به همین وضعیت، تسلیم باشید، صبر کنید، به معنی که صبر کنید به معنی که کاری نکنید. خب امام در برابر اونا جواب داد که دیگه حالا شما اگه پیامبران رو ندیدید که درست خلافی حرف شماست، که همیشه پیامبران آمدن ضعفا رو علیه مستکبران شروندن، یعنی که دین رو سرمایه‌داران و مستکبران درست کردن برای کنترل فقرا، یعنی که دین مایه تخدیر و ظلم پذیری است. عکس قضیه است. کدوم پیامبر اینجوری بوده؟ همه پیامبران شروندن مردم رو و مستضعفین رو علیه مستکبرین. بعد امام میگه انقلاب خود این ما رو میبینید، همین انقلاب زمان که به نام خدا یک انقلاب دینی انجام شد و بساط زلمه رو به هم زده و به هم خواهد زد. امام میگه ما برای کل جهان برنامه داریم، هدف ما ایران نیست. صریح میگه هدف ما کل جهانه، نجات مستضعفان جهان از دست مستکبران. امام صریح میگه هدف نهایی ما ساقط کردن همه رژیم ها در جهانه، رژیم های ظالم و ستمگر. میگه اصل دین افیونه است. اینها دین رو اینطور تبلیغ کردن. در ایران هم در بعضی جوانها هم تأثیر گذاشت. یه عده روشنفکرها هم تحت تأثیر اونها هستن. اینها هم توفاله همانها هستند. آثارش هنوز هم هست. دین افیون جامعه است. یعنی چی؟ یعنی دین آمده مردم را، دین را درست کردن قدرتمندها برای اینکه مردم را بخوابانند و بچاپند. همانطوری که افیونیها وقتی افیون میکشن چرت میزنند و دیگر توجه به چیزی ندارند، دین هم یک همچو چیزیست. قدرتمندها و ثروتمندها درست کردند که مردم مثل آدم افیونی بخوابند و آنها بیایند قارتشان کنند. و بعد هم این نگاه به دین را که ایشون میگه در مورد مسیحیت در اروپا و اینا بود، این را کشاندند به سمت اسلام که قدرتمندترین دین است. همین حرفها را راجع به اسلام زدند. اسلام برای بله اسلام برای همان 1400 سال پیش خوب است. این را همین توفاله هایشان گفتند و هنوز میگویند که احکام اسلام که مال حالا نیست، نمیشود تحقق داد. اینها مال سابق است، مال حالا نیست، دوران دین گذشته است. از این حرف هایی هم که میزنند یه عده هم نفهمیده، شاید اکثر کسایی که میگویند عداوت نداشته باشند، نمیفهمند. بعد میگه که هر که تاریخ انبیا را ملاحظه کند، انبیا از چه طبقه ای بودند؟ خودشان از سرمایه‌دارا بودند، از حاکمان بودند و با کی مخالفت کردند. میبیند که انبیا از همین طبقه مستضعفین بودند، از طبقه سوم مردم بودند و مردم را به مبارزه با مستکبران شوراندند. تاریخ خوب تاریخ اسلام که نزدیک است، آیا قریش و قدرتمندان قریش رسول اکرم را تحریک کردند که مردم را بخواباند، که آنها به رباخاری ها و تجارتشون و به اخخازی و قارتگری هاشون ادامه بدند؟ یا پیغمبر در برابر قریش ایستاد، خودش از قریش بود اما آدمی بود با طبقات پایین، طایفه دار بود اما چیزی نداشت، نتوانست در مدینه زندگی کند، از دست همین پولدارها و قلدرها مدتی به کوهستان رفت، یک قاری بود کارهای زیرزمینیش را انجام میداد. بعد تشریف بردن مدینه. مدینه کی همراه پیغمبر بود؟ باز قدرتمندها بودند، قلدرها، رباخاران، تاجران، متمکنان، یهودیها که سرمایه‌داران آن موقع بودند. یا پیامبر وارد شد به میان مردم درجه سه و کسانی که دورش جمع شدند فقرای بی بضاعتی بودند و خودش هم یک اتاق بیشتر نداشت، آن هم نمثل این اتاق ما، اتاقی با لیف خرما. مسجدش هم آنطور، اصحابش هم آنطور، اصحاب صفه بودند، منزل نداشتند، گاهی روی یک سکو میخوابیدند، زندگیشان اینطور بود. اینها را برداشت برد و آنها را از بین برد. این فقرا و مستضعفین را، درجه سه ها را که خانه نداشتند، اینها کنار پیغمبر بودند، پیغمبر اینها را تجهیز کرد در جنگ با سرمایه‌داران و رباخاران و قریش. آنها با همه بساطی که داشتند و اینها با همه فقری که داشتند ولی ایمان داشتند، اینها بر آنها پیروز شدند. واقعه غیر از این چیزهایی است که به شما جوانها میگویند و تبلیغ میکنند که اسلام یا ادیان الهی همه افیون بودند. نه، همه انبیاء محرک بودند، بیدارگر مردم. تعلیم انبیاء مردم را بیدار کرد. اینا نگاهی بود که دین خودش، ذات دین الهی، ذات دین الهی سیاسی و انقلابی و ضد استعماری و ضد استکباری است. آخه بعضی از این گرمه لیبرال که سابقا هم بعضیشون سلطنت طلب بودن، بعد یه دوره چپی شدن، بعد یه دوره لیبرال شدن، اینا میگن، می نویسن که بله دین که خودش چیز نیست که مثلا ایدئولوژیک و انقلابی و ضد استعمار و ضد استکبار و اینا، یه حرفا تحت تاثیر جو چپی و حرفای کمونیستی که اون زمان همه می‌زدن تحت تاثیر اونا زده شده. خب اینا امام سری میگه حرفا چقدر مزخرفه. مطلب بعدی اینه که دین، امام میگه که به همه ابعاد انسان توجه میکنه، مادیت و معنویت رو از هم جدا نمیکنه، اینا مبانی مبارزه امامه. انبیا و دین دو تا هدف اساسی داشته. فلسفه دین ای گفتن چیه؟ دیگه دو بعدیه، هم مادی و هم معنوی. ایشون میگه که همه ادیان که از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شدند و همه پیامبرانی که مأمور ابلاغ بودند برای آسایش بشر، برای رشد بشر و انسان سازی آمدند. خدای تعالی با وحی به انبیاء بزرگ میخواست مردم را هدایت کند، آدم بسازد، آدم با همه ابعادش. بعد ایشون میگه سایر قدرت ها و مسلک ها تو دنیا کاری به معنویت انسان ندارند. این ایدئولوژی هایی که تو دنیا هست، ایدئولوژی هایی به اصطلاح مدرن شرق و غرب، اما میگه اینا فقط با جسم انسان سر و کار دارن، همین صورت انسان رو میبینن. سایر این مسلک ها و ایدئولوژی ها کاری با معنویات مردم ندارن. تمام این مسلک ها و ایدئولوژی هایی که الان هست غیر از مسلک توحید، اینها کاری ندارن که انسان در باطن ذاتش، نفسیتش چه باشد. یواشکی هر کار میخواهد بکند بکند، ما فقط ظاهر اجتماع را حفظ کنیم، اصلاح انسان هدف نیست. اونها فقط متوجه اینند که دنیایشان را حفظ کنند، همین نظم ظاهری و قانون ظاهری حاکم باشد، نظمی برقرار باشد، دیگر بشر هر کاری میخواهد بکند و هر چه میخواهد باشد و زیر پرده هر خلافی میخواهد بکند، به حکومت ها مربوط نیست. اصلا میدونید تعریف تئوریک دولت لائیک همینه، دولت سکولار. حکومت سکولار رسما اعلام میکنه، مثلا لیبرال دموکراسی هم همینه، کل حکومت های سکولار اینو میگن که اصلا معنویات مردم ما مسئولیت این نمیاد ببرش، در برابر شعور و فرهنگ و اخلاق و معنویت و سعادت بشر، دنیا و آخرت و اینا، ما در برابر آخرت و اینا ما مسئولیتی نداریم، ما وظیفه‌ای نداریم، اصلا جداست. اینا مسئله خصوصیه، به این معنا که هر کار هر چیز گفتی گو اصلا معیاری وجود نداره، منطقی دلیلی چیزی وجود نداره، بنابراین وظیفه‌ای تعریف نمیشه. سیاست، اقتصاد، اینا فقط به همین جسم و جسمانیات مردم مربوطه. امام مبنای دولت لایک و سکولاریسم سیاسی رو میکوبه، میگه اینا میگن که تربیت انسان هدف نیست، اصلاح و رشد، رشد معنوی، عقلانی، اخلاقی مهم نیست. بر حکومت در باب هیچ برنامه‌ای، وظیفه‌ای، رسالتی نداره. زیر پرده هر خلافی میخواهد بکند بکند. البته امام ببینید ما هم دیده قبول داریم، ایشون هم میگه، میگه تجسس در حریم خصوصی مردم این درست نیست. توی مسئله تربیت اخلاق امر پلیسی نیست، اخلاق درونی و باطنی. اما این فهم معنیش نیستش که شما مسئله منکر و معروف مساویست و قانون و قدرت و رسانه های اجتماعی و اینا نسبت به مسائل معنوی و اخلاقی باید بیتفاوت باشن، اینا با هم جداست. فضولی در حریم خصوصی مردم وی که به معنی که کسی رو میخواییم به زور ببریم به بهش، با پلیس میخواییم کسی رو ببریم به بهش، یا حکومت در وظایف مسائل حریم خصوصی و به اصطلاح مسائل درونی افراد دخالت بکنه، بخواد یک دستگاه کنترلی بندازه ببینه هر کسی در درون خودش چقدر عرفان داره، چقدر توحید داره، چقدر تقوا داره. بله اینا به بخش امنیتی و نظامی و دادگاهی حکومت مربوط نیست، اصلا امکان نداره، اصلا از این سنخ نیست. اما حکومت در باب مسئوله، در باب اصلاح تعلیم و تربیت، رسانه ها، آموزش، تلاش برای حفظ سلامت عرصه عمومی در حد امکان، اینا هست. امام میگه توی هیچ قانونی بجز قوانین توحیدی، هیچ قانونی نیست که بشر را اصلاح کند طوری که حتی در صندوق خانه اندرونی خانه اش هم بعضی کارها را ترک کند و چیزهایی را جلوگیری کند. آنها کاری به این ندارند که انسان در باطن خود، در منزل خودش، در خفا چه می کند و چه می اندیشد، کاری به اینها ندارند. فقط می گویم توی خیابان نیاید، عربده نکشد، نظم را به هم نریزد. این چیزی که این چیزیست که مسلک های غیر توحیدی همه اینطورند، اما مسلک های توحیدی و ادیانی که از آسمان به انبیاء الهی نازل شد به همه ابعاد بشر کار دارند. بعدشون میگه دقت کردید چطور اسلام از قبل از تولد شما رو شما برنامه ریخته و وظایفی برای پدر مادر شما تعریف کرده، از قبل از تولد شما تا بعد از مرگ شما که شما از این عالم میرید راجع به این که با بدن مرده شما چه کنند برنامه ریخته. چرا؟ از قبل از تولد تا بعد از مرگ برنامه است. میگه فکر کنید چرا؟ انسان خودش از قبل از اینکه متولد شود، بچه متولد شود، اسلام میگوید که ازدواج چجور باشد، شرایط ازدواج چیست، چه زنی را انتخاب کند، چه زن چه مردی را انتخاب کند، برای اینکه این ازدواج کشتی است برای پیدا شدن یک بشر جدید. قبل از اینکه اصلا ازدواجی باشد، پیشبینی این که این بچه وقتی به دنیا می آید طوری باشد که سالم باشد، سلامت نفس داشته باشد، سلامت شخصیت داشته باشد، و لذا توجه به این از قبل از ازدواج است. شرایط ازدواج، با چه شرایطی، با چه کسی، بعد در حال حمل و آبستنی مادر، قبل از حمل در حالی که می خواهد این لقاح واقع شود و نطفه بچه متولد شود و تولید شود، با چه شرایطی باشد، چه احکامی باشد، وقتی بچه در شکم مادر است مادر چه چیزهای خوب است بخورد نخورد، بگوید نگوید، از چه چیزهایی پرهیز کند، چجور باشد زندگی او در وقت حمل، چه چیزهایی باشد بعد از اینکه بچه به دنیا آمد، کسی که میخواهد شیر بدهد چه جور شخصیتی داشته باشد، چون شیر او هم توی اخلاق و شخصیت بچه مؤثره. اگر بخواهند دایه‌ای برای او بگیرند چه کسی باشد، چه جور شیر بدهد به بچه، چه اوقاتی بدهد، چه شرایطی باشد در دامن مادر، مادر چجور با این بچه معاشرت داشته باشد، بعد از اینکه از دامن مادر بیرون آمد پدر چجور باشد، خانواده چگونه باشد، برای تربیت او معلم چجور باشد، در جامعه که می آید جامعه چه وضعی داشته باشد، مدرسه اش کوچه و خیابان چگونه باشد. تمام این دقت ها تو اسلام میگه در برابر همه اینا حکم داره، برنامه ریخته، توصیه داره. حالا بعضیش واجب، بعضیش مستحب، بعضی ها الزامی، بعضی ها غیر الزامی. میگه همه این کارها رو شده است چون اسلام میخواهد انسانی که در خارج دارد تحقق پیدا میکند انسان مهذب و صحیحی باشد، با محاسن اخلاقی و اعتقادات درست، اعمال درست انجام بده. بعد به او میگوید سلوکش با مردم چه باشد، با اهل شهر و همسایه، با اهل دین خودش چطور، با ادیان دیگر چطور باشد. اینها همه برای این است که آن ادیانی که از طرف دینی که از طرف خدای تبارک و تعالی میآید، از باب اینکه خداوند تمام ابعاد انسان را آفریده و به ماده و معنای او توجه دارد، با همه ابعادش میخواهد او را تربیت کند. تربیت جنسی، تربیت اقتصادی، تربیت اخلاقی، تربیت علمی، تربیت سیاسی، تربیت اقتصادی و بازاری. میگه بعد احکام برای بازار، برای خرید و فروش، برای اجاره، برای معامله، اینا برای چیه؟ میگه برای که میخواد بازارتون هم اخلاقی و معنوی باشه. معامله از کوچیک تا بزرگ، معامله اقتصادی، رفتار سیاسی، موضع‌گیری همه بر اساس ولایت الهی باشه. اسلام به این معنا که گفته شد در احکامش، قرآن و حدیث، این مسائل را که من بخش کوچکی از آن را اشاره کردم مطرح کرده. اسلام اونقدر به رفاه مردم و آسایش مردم توجه دارد و تفاوتی بین اقشار قائل نیست، ولی به هر دو بعدش توجه داره. اینم یکی از مبانیه. ببینید اینا بحثاییه که توی جناح بندیای بعد همه اثر داشته. مثلا من از شما میپرسم اگه این مبنا رو قبول داشته باشی یا نداشته باشی، مدل توسعه شما با هم فرق نمیکنه؟ ها؟ مدلی که برای توسعه پیشرفت، مدلی که برای الگویی که برای سیاست خارجی تعیین میکنی، سیستمی که برای نظام آموزشی تعریف میکنی، برای رسانه ها تعریف میکنی، اینا خیلی مهمه که این مبانی رو داشته باشی. همینطوری آمدی تو صحنه سیاسی شدی، همینطوری بعد یه لحظه که باید تصمیم بگیری راجع به اقتصاد، به جای نگاه اخلاقی به اقتصاد، نگاه سرمایه‌داری برای تاکم بشه. میگه انبیا که مبعوث شدن برای این بود که معنویت مردم را و استعدادهای باطنیش رو شکوفا کنن، همه بفهمن ما خودمان به خودی خود چیزی نیستیم. این یک. هدف دوم انبیا این بود که ضعفا را از تحت سلطه استکبار بیرون بیاورند. از اول انبیا دو شغل، دو مسئولیت داشتن. یک، معنوی، مردم را از اسارت نفس، از اسارت خودشان خارج کنند که شیطان بزرگ در درون است. دو، مردم و ضعفا را از شر ستمگران عالم نجات بدهند. عدالت اجتماعی، عدالت معنوی در درون، عدالت اجتماعی در بیرون. میگه اینا دو تا هدف انبیاست. هدف امام میگه هدف نهضت ما هم همین دو تاست، تربیت و عدالت. این دو شغل، شغل انبیاست. حضرت موسی را، حضرت ابراهیم را ملاحظه کنید، همه آنها همین دو سمت را داشتن. یک، دعوت مردم به توحید. دو، نجات بیچاره ها از تحت ستم و ظلم و دعوت به عدالت. تعلیمات حضرت عیسی سلام الله علیه را ببینید. ایشان کم عمر کرد و کم با مردم تماس پیدا کرد و تعالیم ایشان کم به دست بشر مانده است، ولی شیوه او هم همین شیوه موسی و ابراهیم و همه انبیاست. از همه آنها بالاتر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. میگه تمام قرآن و سنت رو ببینید، همش به همین دو محور تقسیم میشه. همش همین دو تا محوره. یکی تهذیب درون، تربیت، تعلیم و تربیت. یکی عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلمه در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. قرآن دعوت به معنویات تا حدی که بشر میتواند برسد و بالاتر از آن کرده، و اقامه عدل. پیامبر تا وقتی نتوانسته بود حکومت تشکیل بدهد، معنویات را فقط تقویت میکرد و دعوت به عدالت. بعد که توانست حکومت تشکیل دهد، علاوه بر معنویت اقامه عدالت هم کرد. حکومت تشکیل داد، مستمندان را از شر ستمگران نجات داد. اینم محور چهارم. محور پنجم که من علامت زدم اونجا اینه که با علم و موعظه، امام عقیدش بود فقط با سخنرانی و کلاس درس کارا پیش نمیره. در کنار کتاب و حکمت باید جهاد و شهادت هم باشه، سلاح هم باید باشه. اینجوری نیست که آقا ما وظیفه اون فقط حرف زدن بود، ما موعظه کردیم، حرفامون رو زدیم، به ستمگران عالم حرف زدیم، دیگه وظیفه ای نداریم، بریم بشینیم یه گوشه خودمون، یه تسبیح دستمون توی قاری و مشغول بشیم. همچیزی نیست.